عنوان سوبسوال میخوام بگم که افکارون لوبی هم میشه قدر متیقن گرفت.
ولی بعد از اینکه اجمال شد
بم نه بم شکم برده بود که اصلا یه جایی یکی گفته بود که اصلا نمیشه قرائن لوبی قدر متقرن قدر متقرن گیری مربوط به قرائن غیر لوبیه.
قدر متقرن مال اجمال، هر وقت اجمال درست شد اخذ به قدر متقرن میشه.
فرق بین لوبی و غیر لوبیش نداره
نه. عملا اجمال تو ادله لفظی بیشتر از ادله لوبیه. سرش هم اینه چون ادله لوبی عقلی هست، دلیلاشون دست خودمونه، بنابراین معمولا با بررسی اون ادله میتونیم مشکل رو حل کنیم، حتی نه اینکه همه جا، ولی خب بیشتر جا حل میشه. دلایل لفظی مخصوصا تو عبادات که معنی تو تأسیسیات که مناطاتش دست ما نیست، اجمال توشون بیشتر پدید میاد. این هست، یعنی این غلبه درست، ولی اصل مطلب نه قدر متیقن مال اجمال.
الان وقتی یکی کسی میتونه اینجوری اشکال کنه، خاطرتون میشه تو استصحاب
مثلا الان ببخشید سیره عقلا زیاد توش پیش میاد، تو سیره ها با اینکه دلیل لفظی نیستن لبی ان دیگه مجمل میشن اخذ به قدر متیقن میکنه، چون مناطاش دستمون نیست، یعنی دستمون هم باشه امضاش دستمون نیست، در چون امضا دستمون نیست از این گیرا زیاد میشه، یعنی میگن در مرعا منظرین بوده نبوده پیش میاد. اجمال مال دلیل لفظی است، اجمال مال دلیلی است که شما بخش قدر متعقل مال دلیل لفظی است، قدر مال دلیلی است که الان مجمل میشه، دلیلتون که مجمل شد اخذ به قدر متعقل میکنید. تو لفظی ها بیشتر اتفاق میده چون مناط دستمون نیست، عقلی ها چون مناط دستمون هست کمتر، ولی برای اونجا هم هست که سیره و غلا امثال هم ما اجمال داریم.
تو استصحاب چند وقت پیش ما خوندیم استصحاب اون قسم دومش رو اینطور معرفی کرده بود که اصلا نمیتونه حکم عقلی چیز مجملی تعلق بگیره،
بله
چیز مبهمی تعلق بگیره. حالا اینجا کسی نمیتونه اشکال کنه، حتی شیخ اینجا قائل نشده این مطلب را، منتها اگر کسی اینجا بخواد این قدر متیقن از این اجمال رو تسری بده به اون اطلاق، کسی بگه آقا اصلا حکم نمیتونه روی چیز مجمل بده، شما چه
حکم عقل روی موضوع مجمل نمیره. این درسته، منتها یه نکته
میتونستم برسونم مثلا
بله دو تا مطلب. یه بحث این که احکام عقلی چون برهانی هست حیثیات تقییدی تحلیلیشون به تقییدیه برمیگردن، در نجه اگر شما بدونی علت هست حکمم هست قطعا، بدونی علت نیست حکمم نیست قطعا، وقتی شک میکنی عقل اصلا حکمی نمیکنه. یه مطلب درسته؟ بذار با مجمل عقل حکم نمیکنه، با شک حکم تو قطع و ظن هم داشت، تو استثناء مفصل میگه. اما یه وقت هستش که شاهد قضیه خارجیه است، اونجا اینجور در میاد. یه وقت قضیه حقیقی است. در قضیه حقیقی عقل میاد حکم میکنه که آقا لازمه طبیعت این موضوع فلان چیزه. اما اینکه تو مصداق خارجی احراز کنه که اینم مصداق اون طبیعت
هست
یا نیست، اینجا شک درست میشه. بنابراین عقل با موضوع مشکوک حکم نمیکنه. اما این معناش نیست که عملا شک پیش نیاد. چون وقتی میاد رو انطباق قضیه حقیقیه شک درست میشه.
عقل میتونه لازمه یه چیز مجبور رو بفهمه، ولی تو تطبیق ممکنه نتونه اجرا کنه.
بله یعنی ملزومشه دیگه، اون لازم که میشه مصداق
ملزومشه
عقل میفهمه حکم هم میکنه، منتها این ملزوم یک تطبیقی داره، لازمه‌ای داره، تو تطبیقات شک میکنه. بعد بحث شبهه در مخصص لبی هم همینطوره دیگه، اجمال مخصص میتونه لفظی باشه میتونه لبی باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد. دو تا مطلب میخواد بگه و میخواد تو این تمرین رو تفکیک کنه، یکیش اتفاقی است تقریبا، یکیش اختلافی است. بعد سر اون اختلافی میخواد بحث کنه. اما اونی که اتفاقی است، ما احکامی که داریم یه سری احکام هستش که شما علم اجمالی که داشتی وقتی معمل هم نداشتی درسته میان، مثل وجوب اجتناب احکام طلبیه و اولا اینجوری هم مولا طلبی کرده سلام علیکم، بعد شما معمل هم نداری درسته، اساس و برام نداری که معمل بشه، عقل میگه آباد از هر دو طرف اجتناب کنی. این یه سری و بریاد حالا سید سید طاووس و مرزای قومی و علامه ایسکیتان مردمه ما داشتن، نگه هم مردمه داشتن، بقیه رو قبول دید. یه وقت از حکم رو وجود واقعی وقتی میره رو وجود واقعی یعنی اثر خاص وجود واقعی است وقتی یکی از اطراف علم اجماع رو طرف مرتکب شد ما که نمیدیم اون وجود واقعی رو مرتکب شده بنابراین اون حکم رو نمیتونیم ثابت کنیم به همین جهت اگر من علم اجمالی دارم که عهد الاناعین شراب است نمیدونم کدوم وظیفه اینه که از هر دو چکار کنم؟ اجتناب کنم اگر یکی رو خوردم حالا حد بر من جاری میشه؟ نه چون اقامه حد منوط است به احراز شرب خمر واقعی تا احراز نشه نمیشه به همین جد اگر یکی رو خورد و ثابت میخوره مست میشه خب معلومه خود معلوم نشد این شراب خورده یا اون یکی رو ولو این یا شراب خورده که مستحق اقامه نبودم تجربه کرده ولی نسبت به اقامه حد استصحاب عدم موجب حد بر موردش جاری میشه چون احراز نشد که این شرب خمر واقعی کرد دقت کردید
چون استصحاب قاعده
لفظ
قاعده حدیث
رو خود را بشه بخواد خب حالا الان تو دعا شاد معنا کنیم چه جوریه ولی حالا اگر شما الان تو دعا شاد به صورت عام قبول داشته باشید اونم میتونید اینجا چیکار کنید
دیگه اصلا استصحاب نمیذاره
اجرا شیخ اون الان تو دعا شاد یکی از وجوهش خود استصحابه یعنی میگن تا وقتی شما شبهه دارید استصحاب عدم حد جاری میشه
آها پس این ترجمانشه
ترجمان نه ببین این حالا باید قاعده ای باید بحث بشه
قاعده در که میگن همینه در
در آره قاعده در همینه این باید مبنای بحث شما این قاعده را از کجا قاعدید بعضی روایات قالن از روایات قالن بعضی از باب استصحاب عدم حد همینو قالن یعنی وقتی شما شک کردید قبلش که حدی ثابت نبود
یعنی اگر از باب روایات باشه
بعد اگه روایت بود اینا زیر مجموعه استصحاب قرار میگیرن یا نمیگیرن اینا بحث است که اگه بخواد زیر مجموعه استصحاب قرار بگیرن متیقن سابق میخوان و بعد اگه شما تو استصحاب قالب اطلاق نباشین هم اطلاق پیدا نمیکنه اینا باید زیر خود همون قالب بحث بشه بعضی من سیره و غلا میگیرن اینا
چه
پیچیده؟ بله، بس، تو راه دید ولی حالا اگر کسی از اطلاع باشن روست آم من قائل بود اینجا میتونه جاری بکنه حرفی نیست این مطلبی است که همه قبول دارن
با فاصله که دومی بخوره چی؟
اگه دومی رو بخوره چون یقین پیدا میکنیم که خمر واقعی را بگو نوشیده لذا اقامه حد رو برش مجاز میده
حالا ممکنه دومی آب بوده باشه واقعا
نه دیگه استحقاق حد ثابت شد چون حدود ولیش بجد حالا حد محارب و اینا که خود فرق دارن بقیه حدود علت حدوثی دارن لا بقایی یعنی یه بار که انجام داد حد ثابت میشه دیگه این حد ازش برداشته نمیشه ولو توبه کنیم
یعنی ولو 20 سال بعد کشف بشه که
ولو 20 سال بعد کشف بشه مثلا حد ارتداد کسی مرتد شد بعد احراز شد که این مرتد شد رفت توبه کرد زاهد زمان شد حد سر جاشه حد سرقت ولی یه سری اون در حتی مثلا حد محارب این طوری نیست اگر کسی همون باید که محارب میکنه گرفتی و بعد اون حد ولی مثلا 20 سال دیگه گذاشتی کنار برمیدی الان دیگه اصلا این کار رو نمی کن پیر شده رفت اون شد خودش اینجا حاکم شهر میتونه حد رو جاری نکنه اختیارش با حاکم شهر گفتم الزامی نیست به دست حاکم شهر اگر شر احراز کرد که این دیگه خودش از این کار نمی کنه تأثیر دیگه یه رو بقیه مردم هم نداره
مثل همین مجاهدین خلق که برمیگردن
مجاهدین خلق حالا توجیش اینه مجاهدین خلق و این سازمان ها حالا من الان میدونم تو سیستم قضایی چی میشه یه وقت هست یکی از این عضو این سازمان ها بوده در همین هست سمپات بوده کاری نگه یه وقت کسی هست نه عضو این سازمان ها بوده، تظاهرات هم داده، شعار هم داده، یه الان مثلا تو اینترنتی ها فعالیت هم کرد
آدم هم کشته
یه نه هنوز یه راه یکی از این بالاتره، آدم هم کشته اینو قصهش و اگر آدم کشته باید اون مقتول رضایت بده همینطور حاکمشن اون جنبه چیزش رو میتونه ببخشه جنبه محاربه شو جنبه شخصی شو باید رضایت خانواده مقتول رو به دست بیارن اینطوری میشه ولی اگر نه مثلا در حد همون بعد بوده که فقط سمپات بوده مثلا اینم محارب صدق نمی کنه چون شعر از سلاله خافت ناس نیست مثلا توی جلسه 3-4 نفر نشستن دارن صحبت میکنن از یه گروه مثلا محارب یا معارض دفاع میکنه توی ما زیاد دیدیم مثلا پیر مردا
زیاد داریم
زیاد داریم اینا محارب نیستن چون این شهر از سلاح اخافت ناس نیست، نه هفتیری کشیده، نه چاقوی در آورده، نه دره کشی کرده،
فوش داده،
فوش هم داده باشه در حد اون فوش میشه، این محارب سر نمی کنه. ولی اونایی که نه به اسلام مثلا شهر از سلاح اخافت ناس هم کردن در پشتیبانی از اون جامعه سیاسی، ولی در اون کسی رو نکشتن مثلا که حق و ناس پیدا نشد.
در ملأ عمومی اعتراضات و این حرفا رو بزنن اشکال نداره؟
اشکال داره. عنوان ثانوی تضعیف حاکم شهر اگر بشه جایز نیست، ولی محارب نیست.
ما تعذیر دارم این یا تعذیری حد نداره؟
تعذیر اگه تضعیف حاکم
شهر پیره مرد تو معلومات هر وقت ما رو بوله حس میبینه هر وقت و عرش مشهوره مثلا، ولی پیره دیگه شما کی ثبوت میکنید ما راحت بشید؟ آخون دارم دوزدن بلند بلند میگه ما هم سلام میدیم رد میشیم.
همه هم میدونم
یه
حراک بود
یه خود دیدش
بزنیم
نمیشه تعذیر چه دیده بودی؟ نه دیده کور بود. بعد به اسلام یه سلمونی بود اونجا، سلمون مدیس بشه گفتم، اونم فوت کرد به مردم. بعد من میرفتم اونجا سلمونی با ما با این هم آشنا بود، آدم خوبی. بعد این اهل عرازل و باش پیرمرد جمع شدن اونجا، همه شون از راش نبودن حالا بندی رو خواهد شون فوت کردن، ولی اونا هم میامدن. بعد این اهل چل دوز بود، دوز این دوز نبود، حالا دوز نبود اونجا بود، ولی اهل چل دوز نبود خودش. بعد این میرفت مثلا گدایی میکرد، کور بود. بعد پول که بود خیلی هم طرفدار شاه بود. بعد میومد خلاصه پول خورده رو که جمع میکرد، میومد مثلا شب سلمونی مثلا پولا رو میداد، اینا میشوردن اعتماد داشت. بعد پولش رو بهش میداد مثلا اسکناس رو دیدید هم داشتن روش. من چند دفعه بودم دقیقا که داشتن روش. بعد بهش میدادن. اون موقع این خیلی شایی بود. وقتی ما سر به سرش بذارم میگفتن اینم شروع میکرد از شخص آریا مهر و فره همه آره میگفت هر که مهر میزد فوش ناموسه. بعد دیدم من پرسیدم چرا علاقه من شده، فهمیدم این به اصطلاح اول کور نبوده، بعد کور که میشه یه دوره بعدش خیلی خراب بوده، هنوز گدایم نمیکرد. بعد دیدم فرعینا که میان عراق، بعد می‌خواستن یه سری رو تحویل بگیرن، به اینم یه کمکی می‌کنن. این کمکه خیلی بهش مزه کرده بود و زیر زبانش بود. بعدا میره گدا میشد، این گدایی میکنه. خلاصه اونم مرد، اونم خیلی چیز بود، شایع بود. میگم یه دفعه اونجا نشسته بودم گفتم اینقدر که تو از شاه دفاع میکنی نصری دفاع نکرد. اما چم هم میگه تو هره هیچ چم نیست. آره.
یه عالمی دارن، خیلی خوشن.
حالا همشون به فهم
حالا هر جور داره که آجو همچی چیزی
نه، این محارم نیست،
محارم نیست.
این سلاحی نکرده، اخافت ناسی هم نکرده، فقط حرف زده. تعذیر حاکم شهر میتونه بکنه اگر جنبه اجتماعی پیدا میکنه، مثل این مثال شما، ولی در همین حد دیگه بیشتر نیست. علی حال یه سری حدود مثل محارم هستن که اگر آرمانشون از بین بره اینجا حد هم برداشته میشه، ولی حدودی مثل اقامه مثلا اینجور حدود اینطوری نیستن. اگر احراز بشه که این آدم مثلا این کار را کرده، مرتد شده، فلان شده، سرقت کرده، برای 10 سال بعد این اقامه حد برش میاد. خب این واجبه. پس این مطلبی که همه میپذیرن، این اول بنویسن. مشهور فقها ها عرض مسئله میسن، مسئله تو اگر کسی اجمالاً می‌داند که یکی از دو اناء مقابل او خمر است، اگر یکی از آن دو را نوشید آیا گناه کرده است یا نه؟ اگر در حضور شاهد عادل، تو شاهد عادل نوشید اقامه حد بر او می شود یا نه؟ پاسخ: گناه کرده است ولی اقامه حد بر او لازم نیست، بر او ثابت نیست، ثابت نمیشه. چرا که وقتی که علم اجمالی به حرام دارد و شبهه هم محصور است، موافقت قطعیه بگید چی میشه؟
واجب
میگه. موافقت قطعیه واجب دیگه و میبایست از هر دو اینا اجتناب. ولی اقامه حد منوط به احراز شرب خمر واقعی است و به جهت وجوب احتیاط و تحصیل مقدمه علمیه ثابت بگیر چی؟ نمیگم اینطوری ثابت نمیشه، باید شور به خمر واقعی احراز بشون وجوبه در اون ثابت نمیگم. لذا وقتی که احد الاناین را نوشید و نمیدانیم آنچه که خون نوشیده شراب بوده یا نه، استصحاب عدم موجب حد در حق او جامعه.
باشه اگر مستش بارز باشه
چی دیگه؟ اون خود ثابت شده که خم خورده، خمر واقعی خورده، حد هم میزه. او از بحث نبید کما که اگه هر دور هم میدوشید باز هم حد ثابت میشه، چون خمر واقعی رو شرب کرده. این یه مقدار عبارت اینجا مندمجه، اینی که الان نوشتم طبق توضیحات محقق تبریزی در اوسق.
باشه حواسم هم اون پاسخ گناه کرده است در صورتی که یا تجری رو کنه یا اصابه به واقع بکنه.
آره گناه کرده است یعنی بله اما للعصیان درسته و اما للتجری درست گفتیم چون معلومه ساعت من خم داشته باشه، مثلا اگه میدهستون خم داشته حد هم داشته. این توضیح محقق تبریزی در آسان تو جزو آشی هم اومده، مراجعه کنیم. ایرادی نیست؟ اینو فهمیدین تا اینجا؟ بخونیم تنبیه چهارم. دقت کنید تو این چند تنبیه، هم تنبیه سه که خونیم تموم شد، هم چهار که الان میخونیم، هم تنبیه پنج که بحث استراره که مال این هفته هم است، چهار و پنج هفته میخونیم، مطالب علمی زیادی میگه که اینا رو خوب یاد. تنبیه شیش که میارم هفته بعد راحت تر میشه و سرعت هم بیشتر میگیره، اهمیتش هم کمتر میشه. اون قبلی و این و بعدی تو فقه زیاد استفاده میشه. این نصابت خیلی خوب نوشته بحث براعت رو، حالا از درس نمیگه، از مطالبی که میگه تمام اون ریزکاری ها رو که تو فقه آدم نیاز داره آورده. اصول باید اینجوری باشه که کسی که میخونه عملا بتونه تو فقه استفاده
کنه. استصحابشون رو بهتر نمیدونه؟
استصحاب فرق میکنه با براعت. استصحاب از داره متقن بودن میخوای حساب کنید، مطالب قطع و زن از همه متقن تره، نه دوباره برگشته گفته رو، اما رو روال عادی که میای جلو قطع و زن از همش بهتره، تعادل تراجی از استصحاب بهتره، استصحاب از براعت و براعت هم از اواخر قطع و زن، ضعیف ترین قسمت کتاب میشه اواخر خبر واحد از اون اجماع به بعد و دلیل انسداد که نشه اینه که از دور قبل دید وقتی میری جلوی میبینی این طرف نویسنده داره قوی تر میشه. از این جهت استصحاب از براعت بهتره. منتها براعت کاری که کرده شیخ این ظرافت تو تعادل تراجم همینه، ظرافت هایی که یک کسی تو فقه بهش نیاز داره که تو کتاب های اصولی دیگه معمولا نیست اینجا آورده و این خیلی خوب. مثلا استصحاب تنبیهات ها بقیه هم دارن، حالا البته خوب بحث کرده میگم، ولی بقیه هم داره، مثلا قبل از شیخ هم هست، ولی یکی تعادل تراجی اینجوری زیاد داره که شما قبل از شیخ اصلا اینا رو نمیبینی تو کتاب اصولی، تو براعت هم زیاد اینجوری، باز قطع و زن هم اینطوری نیست، قطع و زن هم ولی مطالبش از همین هم متقن تره، ولی مطالبی که عناوینی که میگه غالبا تو کتاب های قبلی هم هست.
شما دو تا پارامتر رو مدن برات، یکی اتقان، یکی موشه کافی،
یعنی به دعویر دقیق تر یکی جامعیت، یکی دقت در استنباط. به لحاظ دقت استثناء از براعت جلوتره، خیلی هم جلوتره، ولی اون جامعیت میخوای حساب کنی، جامعیت های جدیدی که الان هست فقط کتاب های قبلی داشتن، براعت و تعادل تراجی تو کل رسال سرم
و گفتید قطع و زن هم دقت در استنباطش بیشتر از
حتی خود تعادل تراجی،
بله تعادل تراجی و استثناء هم پایین‌تر از تعادل،
بله بعد داره استثناء از اینجا، یعنی باید دقت رو حساب کنی، اینا از اونها کمترن و این کاملا نشون میده که نویسنده در یک روند تصاعدی هست از نظر فکری، یعنی اون مشکلاتی که هست شما دو راه بعد حل میکنه، درسته؟ تو بحث های بعدی بفرم.
اقامه حتما منوته به احساس شروع به خمد واقعی الان، یعنی مثلا سوال کنی این که ما توی حدود واقعا دنبال واقعی میگردیم یا نه ما ظاهر رو نگاه میکنیم
دیگه. ظاهر یعنی چی؟
این درسته که از شاهد اینه،
ظاهر اگه منظور یعنی لوح محفوظ، نه ما با لوح محفوظ کاری نداریم، اگر منظورت از ظاهر یعنی بر اساس حجج، چرا ما با حجج کار میکنیم؟ متوجه با حجتی احراز کنیم شروع به خبر واقعی را، یعنی بیانیه یمینی چیزی بیا که ما نشون بده اقراری که این آدم شروع به خبر واقعی کرده است، دقت میکنیم و تا این احراز نشه حد نمیاد،
احراز بشه بعدم ان علم نبوده، دو تا بوده اینو همون تو
که فهمیدید فرق نمیکنه، کافیه چون قطع موضوعی وصفی که نیست که بگید علم تفسیری نداشته، حکم رفته رو خود خبر. ان ثابته در هر یک از، بله از دقت استصحاب از برات دقتش بیشتره، ولی اون نکات جدیدی که تو کتابای قبلی نیست که شیخ آورده است تو تعادل تراجی از همه بیشتره، بعدش برات، یعنی همین تنبیهات اینطوری اینطوری ندارن قبلی
هم جامعیت،
یه اطلاعات جامعی به شما بدن که جای مختلفه کارتون را بیفت، ولی تعادل تراجی خود دیگه شاهکارش. ان ثابته در هر یک از مشتبهین به خاطر علم اجمالی به وجود حرام واقعی در مشتبهین، اونی که ثابت میشه آقا جان وجوب اجتناب است، وجوب اجتناب ثابت میشه، چرا؟ چون وجوب اجتناب لازم میشه از باب مقدمه، چرا مقدمه یه علمیه، بله برای اینکه علم پیدا کنه که از حرام واقعی اجتناب کرده بعد از هر دو اجتناب کنه، اونی که ثابت میشه در هر یک از مشتبهین وجوب اجتناب است فقط، چون این وجوب اجتناب است که لازم میاد از باب مقدمه از تکلیف به اجتناب از حرام واقعی، اما سایر آثار شرعی که مترتب بودن بر اون حرام واقعی مثل اقامه حد و امثالهم اینا لا تترتب بر چی؟ مشتبهین، حتی فرضی که یکیشو میخوره ها نه هر دو رو، چه اینو بخوره چه اونو، چرا؟ چون جاری نمیشود باب مقدمیت در سایر آثار شرعیه، اون وجوب اجتناب از باب مقدمه علمیه بود، تو اقامه حد که مقدمه علمیه نداری، بگیم تحصیلا که ما همه گناهکاران رو حد زدیم مشکوکان هم حد بزنیم، ما یه هم چیزی نداریم، فیور جفی ها اینه در سایر آثار شریعه به اون اصولی که جاری میشوند در هر یک از مشتبهین به خصوص، به همین جد مرتکب شدن احد المشتبهین حد خمر رو بر مرتکب به دنبال نداره، بلکه استصحاب عدم موجب حد و عدم وجوب حد جاری میشه، عدم موجب میشه موضوعی، عدم وجوب میشه حکمی، روشنه تا اینجا؟ این مخالفی هم ندارد، اون توضیح هم که از آثار گفتم یادتون باشه،
این چی موضوعی حکمی؟
دو تا گفت، استصحاب عدم موجب حد، استصحاب عدم وجوب حد، استصحاب عدم وجوب حد میشه استصحاب در شبه حکمیه، استصحاب عدم موجب حد میشه استصحاب در موضوع، درست آقا؟
بره.
اما یه بحثی از توی فقه که اختلافی است و جا داره بحث بشه. و اون اینه،
اگر علم اجماعی دارن که احد الالهین خمر است، نه احد الالهین خمر است یا حالا به هر دلیل نجس است، بعد ملاقی با احد الاطراف هم نجس است یا نه، این مسئله مبتلابه. بچه کوچی که داشته باشی مثلا بعدی از پوشک میگیرنشون تا یاد بگیرن چی به چی، آدم علم اجمالی به نجاست کل خود پیدا کنه توش دارن روزی بعد مبتلابه میشه. علم اجمالی به نجاست کل خود پیدا کنه. خب میره وضو میگیره خدمت شما هر سرد این چیزا، خب خیس پاش، پای خیس میاده رو فرش، حالا وقتی که گذاشت این میشه ملاقی بعض اطراف علم اجمالی، این نجسه یا پاکه؟ یعنی آیا همونطور که خود همین چی میگن؟ یا مثلا یه قسمت از این قبا نجس شده نمیدونم کدوم، قسم میخوره به این بر، میدونم این موکته نصفش نجسه نمیدونم کدوم، قسم میخوره به یه قسمت خیس هم هست آب نکشتن و هنوز دست خیس هم میخوره به یه طرف، الان پاکه یا نجسه؟ اینو میگن ملاقی بعض اطراف علم اجمالی. معلوم شد؟ حالا ملاقی با خود معلوم تفسیر نجسه، ملاقی با شبهه بدوی هم پاکه، درسته؟ اینا بحثیست. ملاقی با بعض اطراف معلوم بل
اجمال
تکلیفش چیست؟
اصلا مطلب روشنه. علامه هندی و گروهی، حالا علامه دی بزرگشونه، تو قبل از علامه هم بوده بعدش هم هم، اینا معتقدن ملاقی بعض اطراف علم اجمالی نجسه. یعنی همونطور که از ملاقا باید اجتناب کرد، درسته؟ ملاقی هم به حکم ملاقاست در وجوب اجتناب. تو معاصرین نیرزای نارینا مسئله
شده پس نمیگن نجسه،
نه در حکم وجوب اجتناب مثل همه
که نمون یکی از اطراف علم اجمالی اضافه شده.
احسن، دقیقا نارینی همین مثال میزن، یکی انده به یکی از اطراف اضافه شد، درسته تا اینجا؟ در مقابل اکثر خدمت شما هستند شیخ انصاری، آخوند خراسانی، آقای خویی،
این باجر برای چی به کار میبرن؟ بگن نجس دیگه.
نه لوازمی هم داره، فعلا داریم میگیم که آثاری که برای ملاقا بود هر چی که بود برای این هم هست. ما واقعا نجسه که
شما وقتی میگید این در بودکانه مثل حرفی تو
استثاب بودن اولی هم نمیگفتیم نجسه، ملاقه هم منوز نجس باشه، یکی از اطراف از مجموعه شاید نجس اون یکی باشه.
نه درست،
یعنی بعدی شما مثلا
بله درست
نمون فرشه که نجسه کش دو ملاقی و از اطراف بعضی ها گفتن که همون حکم وجوب اجتنابی که ملاقا داشت ملاقی هم داره. در مقابل مرحوم امام، آقای خویی، شیخ، آخون، اکثریت اینا میگن نه ملاقی بعض اطراف علم اجمالی پاکه و اون احکام را ندارد.
امام
میگه پاکه. آره حالا الان تفصیلا میخوایم بحثش کنیم. بس اول میسر مسئله
هم شبه عبایی میشه یه چیز دیگه،
شبه عبایی هم مشابه همینه. بله
مشابه همینه.
بله مدل شبه عبایی حالت مستاقیه پیدا میکنه تو خودش، الان صحبت اون روی ملاقیشه، یه مقدار فرق مسئله. اگر علم اجمالی به نجاست مثلا احد الشیئین داشتی، آیا خب و باید از آن اجتناب کنیم، از آن دو اجتناب کنیم، از باب تحصیلن للموافقت قطعیه، درسته؟ اگر چیزی با یکی از اطراف علم اجمالی به نجاست ملاقات کرد، آیا همان حکم ملاقا را دارد یا اصالت و طهاره در آن جاری می گردد. پاسخ علامه هلی بزرگ این گروه تو عقبتری هاشون ابن زهره، سید ابن زهره، تو علانی ها میرزای ناینی، اینا معتقدن همان حکم ملاقا را دارد. گویا به اصطلاح یک شی به اعتراف علم اجمالی اضافه شده است. در مقابل شیخ انصاری تو قدیمی ها سید مرتضی، آقای خویی، امام و بقیه میگن در ملاقی قاعده طهارت جاری میگردد و وجوب اجتناب ندارد. اینطوری میشه از ملاقا باید اجتناب کرد دونن ملاقی. توی عبارات اینها ادله دیده میشه که میخوام بگم اگر با این نجس خونه یه بحثی هست که تا چند تا واسطه ملاقی ها میره دیگه، اونو شیخ وارد میشه با همچون طولانی بحث راحتی هم نیست، بحث اختلاف مبنی واردش نمیشه. بعضی هم میگن مثلا تا یه واسطه، بیشتری هم میگن دو واسطه، بعضی هم میگن سه تا، بعضی هم میگن تا حدی که به اسرارش کشیده نشود. توجه بعضی هم که اصلا ملاقی پلن پاپیان اون بحث های دیگه یارا فیلن واردش نمیشه. شما اگر گفتیم حکم ملاقی را دارن، یه بحثی که تو فقه هست که الان تا چند تا واسطه هست، اگه ملاقات برای یک دیگه ملاقات کرد اون چی هم تو میره جلو. میدونی چی میگن؟ اینه که حالا خب مبانی فرق داره، دوتا گفتن، سه تا گفتن، تا اصفرش گفتن، یه دونه هم گفتن. اما حالا اصل حرفی که شیخ خب که متعرض بشین، این آقایی رو طرفدار قول اول تو عباراتشون ادله مختلف دیده میشه، یه دلیل نیست، ولی سه تا دلیل اصلی میشه بود. یه دلیل تو ابن زهره است که به قرآن استدلال کرده، یه استدلال خود علامه داره به روایت استدلال کرده، یه استدلال هم میرزا ناینی دارن که تو قدیمی هم بوده که شیخ به اونم متعرض میشه که در اون دلیل عقلی است کنده. حالا دوتای اول رو بگیم، استدلال سید ابن زهره آیه و رجزه فهجر هست.
قول علامه،
آره دیگه، همین قولی که علامه دام داشتن استیلای سیه نوزم، آیه و رجزه فهجر، گفته رجز یعنی نجس و آیه اطلاق داره، چرا که اگر ملاقا نجس باشد ملاقی هم نجس خواهد شد. درسته؟ توری هست یا نه؟
میگه
اطلاق به چه درد خوره نمیده؟
بسر کنونا شیخ هم زرنگ یاد
اگر ملاقا نجس باشه،
اینجوری که میگه استدلال، یعنی استدلال قویه، اول استدلال خودشو میگه بعد قول اونا رو میگه که مثلا میگه چیزی نیست، یه جایی که ببینه نه حرف سنگینه اول استدلال اونا میگه خراب کنه، بعد میگه دلیل نداریم پس اینا حتما درست واجه این کار همین کارو کنه دیگه.
حالا استدلال اونا هم از ضعیف شروع میکنه، حالا میبینی اول ابن زهره میگه از همه راحت تره، بعد میاد علامه رو میگه یکم سخت تره، بعد رو استدلال عقلی رو که مشکل تر اضافه میکنه، میگه چرا که اگر ملاقا نجس باشد ملاقی هم نجس خواهد شد. اطلاق آیه یا هیچ کدام را نباید بگیرد و یا هر دو را نبگیرد و هما خلفان، چون فرض اینه که ما مخواد قطعیه را اجازه نمیدیم، و یا هر دو را شامل میشه. یعنی ملاقا و ملاقا. این دلیل اول. به نقدای شیخ نمیرسیم. من نقدای امامو بگم اینجا. سه تا نقده که سه بایشو شیخ هم داره. قبل شما میتونید نقد کنید؟
مقام بیان نیست.
بیان چی نیست؟
مقام بیان این که این اطلاعی که فرمودن هم نسبت به ملاقا هم نسبت به ملاقی
در مقام بیان این جد نیست. بله یکی نسبت از این جد اطلاقی نداره.
رویز از کجا گفتیم نجس؟
البته رویز الان یعنی نجس، ولی کی گفته که رویز در همون زمان نزولا؟ چون سران مکیه، مکیه به مرز حقیقت شرعی رسته بوده. این دوتا بعد تازه رویز هم اعیان نجس هست، به متنجس ربطی نداره.
نداره
اصلا هم به
نقل
رو جاری نمی کنن. اگه الان معنی میده اصلا تو حقیقت شرعی نمیتونی این کار رو بکنی. اصلا نمونه ظهوره، ظهور رو داریم، خواهیم اون موقع عوض شد یا نه فرندهش کنه ثبات ظهور. اما این برعکسه، شما یه معنی لغوی داری، استثنا میگه معنی لغوی هست، این معنی لغوی رو میکشه میاره جلو تا زمانی که چی ثابت بشه نقل. یعنی اصالت نقل معنی قبلی رو میاره، یعنی استثنا میشه، نه اینکه الان رو برای بخواهد. اون معنی جایست که ما معنی اصلی هم نمیدونیم، در اصل نقل شک داریم. اگه در اصل نقل رو عدم نقل شک داشتیم اصلا نقل میاد، ولی وقتی که اصل نقل رو میدونیم که از معنای لغوی به معنای شرعی منتقل شده در زمان نقل شک داریم، اونجا دیگه از اساسا نقل کاری بر نمیاد. چطور شد؟ پس اگر در اصل نقل شک داشتی اصالت رو عدم نقل، اما وقتی نقل را میدانی، میدونی از معنای لغوی به شرعی نقل شده، زمان نقل را نمیدونی، اصالت نقل کاری نیست. چون اونی که در مرعا و منظر شارع میبینیم بوده و عیاشی و فضلم استفاده کردن و امام منعی نکرده، مال شکل در اصل نقله، نه مال زمان نقل و کیفیت نقل. معلوم؟ نقدهای مرحوم امام به جزوه حواشی مراجعه. اولا ثابت نیست که الرجز در زمان نزول آیه که از سور مکیه هم هست از معنای لغوی پلیدی به معنای شرعی نجس نقل شده باشه. این اول. درست آقا؟ ثانی، رجز بعد از نقل به معنای شرعی در معنای اعیان نجسه به کار رفت، نه متنجس، و قطعاً ملاقی از اعیان نجسه نیست. اگه ملاقا نجس باشه، ملاقی متنجسه، نه اینکه ملاقی خودش عین نجس بشه.
تفکیک بین نجس و متنجس مثلا اول کلام چرا؟
در ادله اونی که وارد شده نجسه، بعد ادله جداگانه‌ای که میاره اگر ملاقات کرد مثلا با آب فلان بهمان اینم متنجس میشه، این مثلا بالعرض که مش بین متنجس تو اصطلاح خودمون، یعنی اعیان نجسه داری درسته؟ اینا مستثنیات از کل شئ طاهر هست. یه متنجسات داریم، اینا از کلوشنگ داریم مستثنا نیستن، اینا به خاطر اون روایات بالا رطوبت مصری و این حرفا حکم نجاستشون کردیم. و رجز فحجور میگه از رجز دوری کن. رجز به همون نجاستات های به ذات تو اصطلاح گفته شده، یعنی بعد که نقل شده. درسته؟
ببینید موقعی میشه اینطوری صحبت کرد که شارع برای خود متنجس، برای متنجس به ما هو و متنجس برای این بس یه هویتی یه شکلیتی قائل شد، ولی وقتی که نه فقط شارع بیاد بگه
نه همونجوره اولی درسته، یعنی برای نجس یه هویت قائله، برای متنجس یه هویت دیگه، حالا اسمش هر چون خواهد بذار.
نه شارع اومده فقط حکمو گفته، نه حکمو گفته اینا که سرایت پیدا کنن.
نه آقا نه اینجور نیست، شما در بحث‌های نجاسات آثار خودشون هست، فقط بحث تنجس نیست، همین باید باشه زیر تمیزات. یعنی این طور نیست که همون معنای عرفی بوده را شعر آمده چند تا توصیه و تزریق داده مثلا. نه اینا اعتبار شرعی هم جهل شرعی دارن، واقعا نجاست اینجوریه. حالا طهارت هم روز شک داشته باشه،
یعنی نتیجه اگر حرف من درست شد نتیجهش اینه شما تو خود نجاست باید توصیه بدین اقیان نجسه
اینا هم
که
با حد شما روی درسته و اون مبنونه که شارع در مفهوم نجس و طهارت جعل جدید نداره، بلکه معنای عرفی رو گرفته توسعه و تزریق داده. خب این رو مبناقا ما قائل نیستیم، مقصد تو نجاست جای خودش باید بحث بشه. ما معتقد اعتبارات شرعی هم شارع اصلا رو جعل کرده، این اصلا دو مفهوم متباین هم با اون چی که در عرف بوده با استقرار
مطمئنی توسعه اعتبار اولی
مطمئن که اگه یعنی من قسم از زباس و هم بخورم اینجوری نه، اگر منظور دیگه میگید به مقتضای حجج بعد اینه میگیم نجاست هم به اعتباریست جعله مجعول
نجاست هم به اعتباریست و متنجس که هم به اعتباری
دیگریست
دیگریست. آها نه توسعه ای در خود این
نه توسعه در خود این
پس شما مبنا چهارم که گفته متنجس رو کل مطلقا نجس نمیدونه قبول ندارید قاعدا؟ یه مبنای داشتیم که کلا متنجس رو نجس
نه قبول ندارید.
حالا کسی قبول داشته باشه اصلا وارد این بحثی نمیشه، درسته؟
نه نه
اصلا مسئله میپره،
اصلا براشون مسئله نمیاد، اصلا پیش نمیاد
مسئله.
ولی اون چند نفری هم که نسبت
قائل داره
من نمیشناسم. تو بعضی از اعیان مثل خون یا بدن حیوان بحث رو با تو بدن حیوانش خودمونم قبول داریم که بدن حیوان با ملاقات نجس نجس نمیشه، فقط حامل نجاست میشه. بعضی هم در خون ادعا کردن ولی کلیتش قائل نداره، اونی هم که بعضی از خودمون نسبت دادن کلیتش ثابت نیست. مثلا یه موردی بوده مثلا این قضیه بدن حیوان، بعد بحث کردن بدن حیوان با برخورد نجس نمیشه، اونم میگه این دلیل از اینه که کلا متنجس منجس عین نیست. ولی به هر حال مثلا حاج آقا رضا همدانی معتقد اعیان نجسه نجس میکنه ولی متنجس ها نجس نمیکنه،
ملاقی با
اینا متنجس نجس نمیکنه، این قائل داره. همین حاج آقا رضا هم میگه عاشق رسول مکاسب داره.
خب اونم اگه قائل باشه اصلا این بحث پیش نمیاد.
نه دیگه برای اون پیش نمیاد، همین دارم میگم.
بعدیش پیش نمیاد دیگه،
اونم
بعدیش
که
پیش میاد.
آره دیگه آره
بعدیاش قطعاً مراقی از انسی سالسن. این آیه در مقام بیان لزوم اجتناب از رجز است و در مقام بیان حکم ملاقی رجز نیست، لذا اطلاقی که مستلزم برقراری ملازمه بین وجوب اجتناب از رجز و از ملاقی رجز باشد از آیه استفاده بگید چی؟ این هم نقدای امام بود. روشن
این مناشه زور عرفه که بگیم عرف زمان
بله تو زور همیشه اون موقع. یه نکته بهتون بگم، اگر دوران بین بیان و اهمال بود ما اساس بیان داشتیم، این نقد سوم از اساس باطل بود، شک میگنید در مقام بدن اصل در بیان بوده، اما ما میدونیم از جهت الف در مقام بیان است، حالا شک میگنید از جهت به هم در مقام بیان است، یعنی دیگه اینجا اساطور بیان داده. همین چطور شد؟ اگر ما شک کنیم که فلان آیه یا روایت فلان کلام در مقام بیان هست یا در مقام اهمال یا اجمال است، اصل اینه که در مقام بیان باشد. اما اگر من بدانم این آیه از این جهت در مقام بیان است، حالا از جهت ب هم در مقام بیان هست یا نه، اینجا اساس بیان ثابت نیست. اینا همش تازه تو اطلاعات کلامیه، تو اطلاعات مقامی اصلا مقام بیان باید چی بشه؟ احراز بشه. مثال میزنم، مثلا اگر کسی مثلا کلوم ما همسکنه، ما میدونیم این کلوم ما همسکنه از جهت جواز عقل در مقام بیانه، اما شک داریم که از جهت طهارت و نجاست اون جایی که سگ ها گزیدند از اون حیوان، از این جهت هم در مقام بیان هست، اینا دیگه اساس بیان نداره.
چرا؟ چون کوپنش تموم شده.
یعنی چه؟
یعنی مثلا اون جهت یه جهتو که تونستیم
آره. حالا چرا؟ علتش اینه که اساس بیان آیه یا روایت که نیست، این از سیره به دست میاد. اون سیره‌ای که ما در مرعا و منزل معصوم میبینیم که تو ایضاح فضل شاهدان هست، تو تفسیر عیاشی زیاد هست، تو نوادر اشعری قمی هم میگن هست، من خودم ندیدم، اینا همه جاییه که اصلا شک میکنن که این آیه در مقام بیان هست یا نیست، اصل رو بر بیان میذارن. اما جایی که میدونن این آیه از جهت الف در مقام بگید بیان است، اما حالا از جهت دیگری هم در مقام بیان هست یا نه، اینجا هم اثرات البیان جاری بکنن، این ثابت نیست. وقتی ثابت نبود ما نمیتونیم بهش حجت بدیم.
اینکه مثلا اهل بیت خودشون میگن مثلا کلام ما چندین محمل داره، یعنی مثلا
چندین محمل داره، الان بحث اطلاق گیریه. خب آیا تمام این محمل ها مطلقند؟ سوال اینه.
همون دیگه، یعنی مثلا میگن این حرف نمیشه اینجا بگیم تو نه
در این نمیشه.
یعنی وقتی که امام داره میگه همه یه چیزا رو در نظر گرفته گفته، یعنی مقام بیانی که
نه ثابت نمیشه. ببین این احتمالش هست، ولی ما باید ثابت کنیم، یعنی باید نشون چون اصلا من از کجا اومد. ما یه آیه یا روایت نداشتیم، از این که در مرعا و منظر معصوم فقها در برخورد با آیات و روایات، چون شارم قانونگذار بوده و اصل طبیعی در قانونگذاری که قضیه حقیقیه بگه، هیچ وقت تا میشده کلام رو بر اهمال و اجمال هم نمی کرده. این توی این کتاب هم هست، اما اون مقداری که تو این کتاب ما پیدا کردیم جاییست که دوران بین اصل بیان و اهمال و اجمال بشه، نه اون که از یه جهت بیان رو میدونیم از جهت دیگه شک داریم، اونجا ثابت نیست.
اونجایی که اصل بیان و اهمال رو اون مثال میزنیم،
لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل لا تکون تجارتا عن تراض، شک میکنم که این در مقام بیان انواع تجارات هست، یا فی الجمله میخواد اصل تشریع تجارات رو بگه، اصل در مقام بیان بودنه، میگم آم. اما اگر من میدونستم این از جهت مالیت در مقام بیان است برای کل تجارات، اما از یه جهت دیگه هم در مقام بیان بوده یا نبوده، این اثبات میخواد، نمیگم نیست ها، ممکنه باشه، اثبات میخواد از ساعت بیان دیگه داره.
این قاعده کوپلیو باید موقع اجرا بکنیم که قبلش اونو برامون آخه اگر اونم اصلی باشه، یعنی اونم شکی باشه، هم اینو شک بکنیم هم اینو شک.
میدونم آخه باید در مرعا و منظر ثابت کنیم بوده که بعد اجرا کنیم، اینه مسئله. اون مقداری که ما میدونیم بوده اینه، بیشترش هم اون
سال چه مثلا ترجیح بلا مرجح
بشه مقام بیان نه، اگر اون تو باشه که هیچ کم نمیتونم مجمل میشه. من دارم میگم که اگر ما نمیدانیم این آیه در مقام بیانه یا اهمال یا اجمال، روایت همینطور اصله که مولا نمان بیانه، اما اگر از یه جهت در مقام بودن رو میدونم
ثابت شده،
آره ثابت شده، حالا جهت دوم شک میکنم دیگه نداره. و تا این اجماعی نیست، ولی نظر مشهور اینه، امام آی خویی نه، خود آقا ضیاءالدین عراقی مخالفه، میگه اصلا هر جا تو اطلاق کلامی شک کردن در مقام بیان، چه یه جهت چه صد جهت، آقا ضیاء اصلا دو بیان جاری میکنم، به آخوندم نسبت میده، به عبارت آخوندم جور در میاد که همچین مستگی داشته
باشه.
در بحث مطلق و مغیب، مقدمات حکمت، مقدمه اول مولا در مقام بیان، ذیل و میشه احراز مقام بیان، ذیل احراز مقام بیان همه بحث میکنن. آغازی ها اینا یه طرف هم و خدمت شما شد اکثر هم یه طرف دیگه.
به خاطر از
مؤمن
داشتن در مقام بیان نیست؟
بله خود مؤمن، یعنی حجت بخوام؟
نه، از این باب که همینی که اگه به یکیشون عکس کردیم دیگه به بعدی نمیشه، اگه ما بگیم مثلا در مقام بیان نیست که لغو میشه
و این با تشریع و قانون گذار بودن سازگاری نداره.
اما وقتی که
یعنی به قول امام غیر از اینکه در مرعا و منظر سیله بوده، عقلم حکم میکنه که کسی که قانون گذاره و میگه من میخوام تشریع کنم، اصل اولیه عقلی هم اینه که قانون گذار اگه غیر نباشه داره کلی و به صورت قضای حقیقی جمع.
بله، اما توی یه جایی که قرار شد دو تا چیز در واقع، یعنی دو تا چیز باشه، همون یه دونه اون رو از
خارج
اون ضابطه کرد و خارج و معمن داره.
دقیقاً.
خیلی تو
تفسیر فقه حدیث سواره داره. خب معلومه داره دیگه، اصلا فقه حدیث رو همین در سواره شده.
تفسیر همین تو میگه.
بله. من این دفعه گفتم بهتون قبلا، شما اصول شیخ توسری رو بخون. بعد الان مشروع البیان رو دوباره بخون. دقیقا میری داره چی کار میکنه. دقیقا هم مبانی اصول شیخ توسری داره اجرا میکنه.
شیخ
خود
حدیث، شیخ خود تفسیر.
بله؟
شیعیان الفاظ رو
کار رو شیعیان تفسیر روش ها و تحصیل حجت ها تو اصول انجام میشه و تو تفسیر علوم حدیث جای دیگه اینا منطبق میشه دیگه. هل یحکم، بذار بخونیم بعدش بروز، هل یحکم به تنجس ملاقی کی احد المشتبهین وجهان بل قولان مبنیان برای این که تنجس ملاقی انما جاء از وجوب اجتناب از اون نجس، این قول اوله. بنابراین که اجتناب از نجس شامل اراده می شود از این اجتناب از نجس، معنایی که شامل می شود از اجتناب ملاقی اون نجس را، ولو با چند واسطه. حالا تا چند واسطه شد دیگه نگفتیم، اون بحث جداگانه است. روشنه این؟ این قول اوله که علامه اینا قائل بودن. درست این روزی قول علامه است. و لذا که این قول قائل بودن، این ملازمه قائل بودن بین نجاست شیء و نجاست ملاقی شیء، استدلال کرده سید ابوالمکارم ابن زهره در کتاب غنیه، استدلال کرده بر تنجس آب قلیل به ملاقات نجاست. به چی استدلال کرده؟ به ادله دال بر وجوب اجتناب از نجاست، مثل بر رجز فحجر. یعنی گفته وقتی این آیه وجوب اجتناب از رجز رو ثابت کرد، وجوب اجتناب از آب قلیلی که ملاقی رجز هم بوده چی میشه؟ ثابت میشه. روشنه؟ دلیل دوم روایت، این هم بنویسن که دیگه تفریح کنید. دلیل دوم روایت، این مال علامه است، روایت جابر جوفی است از امام باقر علیه السلام.
این هم برای سید ابن زهره است جواب؟
نه این از علامه هندی.
علامه هندی،
علامه هندی گفتی در روایت جابر جوفی، روایتش اینطوریه، میگه که حالا سعدوناشو فردا بحث میکنه، میگه عطا و رجلون، رجلی خدمت امام باقر آمد، فقال له، به امام باقر گفت وقت فعرتون فی خابیتن فی ها سمنون او زید، موشی افتاده در یه خمره ای که تو خمره روغن حیوانی یا روغن زیتونه. خب روغن زیتون مایه دیگه، مضافه. فما ترافی اکله، چه میبینی در خوردن این روغن، این روغنی که تو خمره است؟ فقال ابو جعفر علیه السلام لا تاکل، امام باقر گفت خمره روغن زیتون رو نخور، از این خمره نخور. فقال الرجل، روغن زیتون قیمتی، گفت الفعرتو اهون علی من اترک طعامی لاجلها، من موش بخورم برام راحت تره تا طعامم را یه خمره روغن رو کنار بریزم به خاطر یه موشی. درست آقا میگم موش خور بی ربط نبوده. گفته موش برام آسان تر است تا اینکه ترک کنم طعامم را به خاطر یه موشی. فقال به این رجل ابو جعفر انک لم تستخف بالفاره، تو موش رو دست کم نگرفتی، انما استخفت به دینک، تو دینتو دست کم گرفتی. گوش میدی آقای نوروزی؟ نگفت یا علی برو،
نه
اینکه لم تستخف بالفاره، تو موش دست کم نگرفتی، ادنم از تخفته به دینک، دینتو دست کم گرفتی. ان الله، حالا اینجاش محل سلام اینجاست، گفت ببین الان میخواد بگه از تمام اجتناب کن دیگه، دلیل چی میاره؟ ان الله حرم المیته من کل شر، خدا میته رو حرام کرده. خب این موشه رو میخواست بخوره یا روغنه رو. ولی برای لزوم اجتناب از روغن استدلال کرد به چی؟ حرمت خوردن موش میته، موش افتاد اونجا مرده دیگه. اگر ملازمه بین حکم ملاقی و ملاقا نبود، این چه استدلالیه که شما بیه بگی نباید روغن رو بخوری چون خدا میته رو حرام کرده، خدا میته رو حرام کرده، من میته نمیخوام بخورم، روغن رو میخوام بخورم. پس اگر ملاقی با ملاقا، علامه میگه حکمشون یکسان نبود، نباید در این روایت امام برای اثبات حرمت اکل روغن که ملاقاست که ملاقیست به حرمت اکل میته که ملاقاست استدلال میکرد. این معلوم میشه بین ملاقا و ملاقی در احکام یکسان قائل بودن. این استدلال علامه هلیست.
تشبیه
حالا نقدش باشه فردا، بله
خود سائل این تشبیه رو گفت دیگه که حضرت هم اینجور جواب دادن،
بله.
یعنی پس این دلیل نمیشه که
خود نه سوالم از علی بود، وقت فعرتون فی خابیته، موشی افتاده توی یک روغن خمره روغن زیتون، بعدم اونجا هم مرده دیگه، فما ترافی اکله چی میخوری؟ حکم خوردنش چی؟ حضرت گفت نخور، بعد گفت آخه بقدر یه موش یه خمره روغن زیتون بریزن دو، یا علی میگم آقای درسته ها؟ گفت نه دیده دست کم گرفتی.
سائل گفت که من موشو میخورم اینجوری که بود بعدش حضرت
فرمودن. حالا فردا بحث میکنیم، حالا فعلا استدلال علامه هندی اینه، بحث فردا بحث میکنیم که میخواد بگه که بین جابر جوفی،
ما خود جابر این
میخواد، جابر جوفی میگه رجلی خدمت امام با جابر که شنش عجله
بابه
جابر بابه ما معصومه، این حرف درسته، ولی ما تو روایت اینجوری برخورد نمی کنیم، ما از تو خود روایت باب بودن را در میاریم، نه اینکه از بیرون.
خیلی عجیبه قبول کردیم
باب، معناش که معلومه اصحاب سر رو میگیم باب،
نه بالاتر از این،
نه ما هم امنیم از این شاید بالاتر هم بوده، از روایت هم اینقدر در میاد، ما از تو خود متن روایت جابر جوفی از اصحاب سر بوده، از خصیصین بوده، این از تو خود روایت در میاریم البته، ولی که اینجا الان جابر جوفی میگه اتاه و رجل و فقال الله،
یه
لحظه
خواستم
گیرات
بگیرم
چه
شما گفتید یا علی یا علی تلافی کنید یا نمیشه
به خودی بینم و یدالله علی، خلاصه نگو یا علی برو یه خمره روغن زیتونه بخور، بزدی همش خراب کرد.
بابا از این اصطلاحاتیه که غالبا شما علیهش موضع میگیرید،
الان وقت کم بود و الان میدادن منظورت از باب چیه تا بایش میرسه، الان وقت کم خواستم بحث سریع بشه، اون معنایی که قبول داشتیم و همونو گفتیم دیگه. بله باب تفسیر دیگه هم داره، خون تفسیر رو قبول نداریم. و یدل علی، حالا بماند یه وقت خدمت میرسیم سر این باب،
اگر صدای کسی دیگه بشن فکر کنم بابیت و بهاییت داره تبدیل،
نه ربطی به اینا نداره،
آره نه این
بعضی از حالا چیز نکن، بعضی از شیعیان معتقد بودن که بعضی از بزرگان شیعه اینا ابواب رحمتن، ابواب رحمت ائمه‌ن، ابواب اصولن، ما به اون شکل قائل نیستیم، البته قبول داریم بعضی از اصحاب از خصیصینن، دعا دارن، شفاعت دارن فلان، ولی به اون گستردهی که بعضی هم میگن نه اون طوری هم نیست، به خودم اینا تمام شد بفهم. و یدل بر این ملازمه بین ملاقی و ملاقا عیزن، این دلیل دومه که مال علامه هلیست، اون چه که در بعضی از اخبار اومده روایت جابر جوفی از امام باقر که استدلال کرده، کی استدلال کرده؟
امام
باقر استدلال کرده، امام باقر استدلال کرده بر حرمت طعامی که طعامم یه خمره روغن زیتون بوده که مرده است در اون طعام موشی، خب بعد امام گفته اون خمره روغن رو نخور، چرا؟ چون ان الله سبحانه هر رمل میته، یعنی خب میته موشه بوده دیگه، برای لزوم اجتناب از ملاقی استدلال کرده به حرمت بگید ملاقا، الان میگه بس این کبرا متسالمون علی بوده که هرچی ملاقا حکمش باشه ملاقی هم همان است، این استدلالش. فاذا حکم الشارع به وجوب دوری کردن از هر یک از مشتبهین، پس به تحقیق باید بگیم حکم کرده است به وجوب دوری کردن از هر چیزی که ملاقی عدل مشتبهین است، و این است معنای اون چیزی که استدلال کرده بوده به او علامه هلی در منتها بر ذالک، یعنی بر وجوب اجتناب از ملاقی، استدلال کرده به او علامه در منتها بر وجوب اجتناب از ملاقی به این که شارع اعطا کرده به مشتبهین حکم نجس را. یعنی از چه جهت حکم نجس را؟ در وجوب اجتناب. همونطور که از نجس باید اجتناب کرد، از هر دو، یعنی هم ملاقی هم ملاقا، هم باید اجتناب کرد. و الا اگر منظور علامه این نبوده که کسی نگفته که هر یک از مشتبهین به حکم نجس است در جمیع آثارش. این تا اینجا قول که بود علامه. او عطف کجاست؟ ان الاجتناب عن النجس یراد بهی، درسته؟ عطف به اونجاست. قول اولین بود یا قول بعدی که شیخ، آخوند، امام، آقای خوی اینا میگن اجتناب از نجس لا یراد بهی الا اجتناب از عین نجس، خب؟ و تنجس مبتداست، خبرش میاد، و تنجس ملاقی لنجس، این یه حکم وضعی است، سببی است که یعنی سببش ملاقات با نجسه، این یه حکم وضعی است که یترتب بر عنوان واقعی از نجاست. پس اگر نجاست ملاقا احراز شد، ملاقی هم نجس، و الا نجس نیست، اصالت طهارتش جاری میشه. نظیر وجوب اقامه حد به شارب الخمر. چطور اونجا اگر خمر واقعی احراز نمیشد اقامه حد هم نداشت؟ اینجا اگر نجاست واقعی احراز نشه ملاقیش نجس نیست و وجوب اجتناب نداره. پس اگر شک شد در ثبوت تنجس برای ملاقی جاری میشود، جاری جواب ازاست. ازا شک که در ثبوت تنجس برای ملاقی جرا در ملاقی اصالت الطهاره اصالت الاباحه. این دو قوله و به نظر من شیخ اقوا ثانیست. یعنی کدوم؟ عدم وجوب اجتناب از ملاقی. والحمدلله رب العالمین. الله اکبر.
از اون اینکه افتاد نظیر وجوب الحد الخم، اینکه اصلا این حرف اشکال نداره، چون ما به دلیل خاصی داریم این حرفو میزنیم.
اینکه دلیل خاصی نداشیم، استثناء عدم موجب خم جاری کرد. استثناء عدم موجب خم جاری کرد. عدم موجب حد باشه. اینجا هم اصلا تاره داریم جاری میکنیم. سرش رو جلوتر میگیم. اگه بخوام یه این اصولی که میخوان تو هر دو طرف جاری بشن، تو هر دو مخالط عملی قطعی است، تو یکی ترجیح بلا مرجعه، مثل اساس البراءه. اما اون اصلی که فقط تو یه طرف میخواد جاری بشه، مثل ملاقی، استثناء عدم موجب حد، این دیگه معارض نداره. درسته در واقع ملاقی و ملاقا حکم الله واقعیشون یکی بوده، ولی که اونجا معمن ندارم تو ملاقا، تو ملاقی معمن
دارم.
چرا میگی
معمن؟ نه،
معارض نداره. معارض اصل دیگه، اصل مخواد خواهش معمن بشه. درست.
نه دیگه کنم لفظ
شما خیلی آغازی ها نمیشه.
جاش نیست. جاش نیست؟ تو کفایه شد. کل پار سال تا حالا پنج چار پنج دفعه
تو کفایه میشه. الان زوده. آغازه این شاید تو کفایی از اسفانی هم نمیگن؟
چرا؟ به نسبت خیلی بیشتر از اسفانی گفتیم.
حالا تو کفایی ببینید چقدر میگم
به نسبت خیلی بیشتر از اسفانی تا بسن تو قط خیلی بیشتر
بیشتر هم حرف داره
اسفانی؟
آره تو آغازه هم فقیه بزرگه یه مدرسه هست، آغازه یه مدرسه هست، اسفانی و سه مدرسه بعد آخوز شد بوده.
یه مدرسه هست
آره دیگه، میرزا هاشم آمالی از اون هست. عملا مدرسه نجف اونایی که موندن و کرسی تدریس رو گرفتن آقای خویی و شاهدای خویی بود.
مکتب ناینی خیلی
گسترش و اینا هم به اون مکتب بودن، اونای دیگه نشد. بعدم که اومدن قم هم گرفتن، درس اول قم هم شد آقای تبریزی، آقای وحید دیگه، که اینا هم با شاهدای خویی بودن.
فقه آقای وحید چاپ شد آجا
تایید کرده یا نه؟
آره از این همین روز که رفتم بودشون از این آقای چی اسمش پرسیدم، گفتم چرا تقلات آقا چاپ نمیشه بقیه استفاده کنن، گفت فقهش چاپ شد و اصولش هم داره چاپ میشه.
تایید کرده؟
آره خود دفتر چاپ کرده.
قبلا هم یه آقای نوشت چهار ترم
چیز میلانی
آره ولی ایشون تایید نکرد
یعنی تبریز ننوشته بود رد هم نکرده ولی تایید هم نکرده آقای میلانی شاگردشه
اینو الان کی نوشته قلم خودشه
قلم فکر کنم قلم خودشه اینکه اینقدر طول کشید و وای تنه ظاهرا مثلا یه چیزی خودشه نظری داشته دیگه بیاد ببین چه جوریه گفتم فکرش کامله گو آره همشه
چه کتابی
همشو نوشته ظاهرا
خب یه کتاب که درس نده خب کتاب مختلف گفته
ایشون میگم همه رو ظاهرا همه یه دور کامل فقه خدا رو دارن چاپ کردن
آه همه رو دارن زن زد چاپ همه رو گفتم با هم چاپ میکنم
جواب کردن
حسودش مال دور اولش یا دومشه
نمیدونم من دیگه نمیدونستم اونجا بپرسم
دو دوره گفته آخه
یه آقایی بود که شیخ محسنی هم بود خیلی اون داشت جواب سوالات رو
دارن شهدای وحید نسبت به آقای دیگه هم چون حالت ارادتشون بیشتره می نوشتن از اول و خیلی هاشون دارن
جالبه
دیگه
هیچ کس غیر
دایی
میلان
چاپ نکرده یعنی ظاهرا مثلا خب به خودش میگفتن خودش تایید نمی‌کردن چاپ نمی‌کردن دیگه چون تعرضی که خود طرف تایید کنه خیلی چیزه خودش تایید نکنه خب همیشه درست نوشته باشه طرف
نه کارت
مخفیه دیگه آقای منتظری تعرضش رو چاپ کنه از میشه آقای بروجردی گفت حالا اگه اجازه اونطوری هم نمی‌خواید تعرض بنویسید شفاهی بگم من چاپش می‌کنم بعد خوب بود میگن مقرر گفته بعد میگفتن مقرر بعد نوشته حالا به هر صورت تایید خودش مهمه خوب اگه چاپ بشه
شما توی تلگرام مثلا یک سری جزوات ازشون پخش شده گفتم تایید شده نیست الان نمیدونم اینا بشه
اگه مثلا این نباشه که تو تلگرام از واسه چیزای اکبر نجات گذاشته خوبه
خودش خود شما مرکز فکری
شما معتبر
از قول شما گذاشتن
نه از
قول ما گذاشتن من اصلا حرف ما رو آوردن ولی بقیه‌اش حرف خودشو گذاشتن اصلا مدل بحث عوض شده آره یعنی اون چیزی که ما
کجا گذاشتن اینو
تو سایت های اکبر هفته پیش یه شنبه تو مؤسسه یک از بچه ها من گفت گفتم که خب بیاریم چی نوشته بعد دیدم که اون حرفا که یعنی بعد از کلاس مرسای گلپایگانی یکی از من پرسی
شما زفت کرد گذاشت نوشت و گذاشت
خب بینید اونی که گذاشته بیش از اونایی که من گفتم مثل جداش هم اونایی نیست که من گفتم بعد ایزم گذاشته اون اضافاتی که کرده اصلا مسیر بحثش قرازی هم نداشته ولی کسی که بخونه یه چیز دیگه برده من عرض این بود که اینا بحثای مبنایی است و اینجوری به نتیجه قطعی کسی نمیرسه چون هر کی رو مبانی خودش حرف میزنه بعد این یه چیزایی رو اضافه کرده اون اضافاتش
در ردیه
اونا در رد اوناست اضافاتا در رد اوناست ولی استدلالو خراب کرده
استدلال از بچهای مشهد توی گروه ما مثلا میزنن در اصول
گروه ما میزنن
هیچ کم جواب بشتن نایدم
شما کریمی بگم حذفش کنید
شما هیچ چیزی توی دنیای دیجیتال اینا ندارید نه هیچ حضوری
البته الان چند وقتی تقریبا نداریم فقط هفته یه بار ایمیل هایی رو که بچه ها میگن مثلا میرم نگاه میکنم